امشب نهم آذر ماه سال 1386 برابر با 30 نوامبر 2007 نشست 33 شاهنامه پژوهی رو آغاز میکنیم. قبل از هر چیز من از بابت دفعه گذشته عذرخواهی میکنم که نتونستم خودم رو به این نشست برسونم و بخش کیقوباد رو در جلسه گذشته به اتمام رسوندیم و قرار هست که در این بخش کیکاووس رو آغاز کنیم. خوشبختانه میبینم که هم از ایران دوستان جدیدی وصل شدن و هم دوست بسیار نازنینی از سیدنی آقای فریبرز امشب هستن. ساناز جان هم که طبق معمول همیشگی هست و در خدمت آقای دکتر دوستخواه هستیم. سلام عرض میکنم آقای دکتر خدمتتون و قبل از اینکه میکروفون رو بهتون بدم خواهش میکنم که بعد از اینکه شما صحبتاتون رو کردین، سلام علیک با دوستان کردین، ساناز جون خواهش میکنم شما آغاز بخش کیکاووس رو تا اون حدودی که امشب میتونیم در موردش بحث بکنیم خلاصش رو برامون بخونی. خیلی ممنونم آقای دکتر دوستخواه، میکروفون رو میدم خدمت شما.
درود بر همه دوستان. پیشتر البته روی صفحه نوشته بودم و به هر حال دوستانی که امشب به ما پیوستن خوش آمدن. ما بسیار خوشنودیم که دوستان هم سخن و هم نشین هستیم در این اتاق امشب و پیگیری میکنیم پژوهش در شاهنامه رو با داستان کیکاووس که همونطور که گیتی بانو مهدوی گفتن ادامه کار ماست. پس منتظر سخنان دوستان هستیم.
سلام عرض میکنم خدمتی. بخش کیکاووس همونطور که میدونیم خیلی طولانیه و یه بخش زیادی داره. اولین قسمت داستان جنگ مازندرانه که برای این هفته از ابتدای این داستان پسر هفت‌خوان رستم به خلاصش رو آماده کردم که میخونم خدمتتون. هنگامی که روزگار کیقوباد به سر رسید، پادشاهی به فرزند بزرگ او کیکاووس رسید. روزی کیکاووس بر تخت زرین نشسته بود که رامشگری از پرده‌دار خواست که بر شاه بار یابد. پرده‌دار پیغام رامشگر به کیکاووس رساند و اون نیز اجازه ورود داد. هنگامی که خنیاگر وارد شد، ساز خود کوک کرد و چنین خواند که مازندران شهر ما یاد باد، همیشه بر و بومش آباد باد، که در بوستانش همیشه گل است، به کوهندرش لاله و سنبل است، هوا خوشگوار و زمین پرنگار، به گرم و به سردش همیشه بهار، نوازنده بلبل به باغندرون، گرازنده آهو به راغندرون، همیشه نیاساید از جفت جوی، همه ساله هر جای رنگ است و بوی، گلاب است گویی به جویش روان، همیشه شاد گردد زبویش روان، دی و بهمن و آذر و فروردین، همیشه پر از لاله بینی زمین، همه ساله خندان و به جویبار، همه ساله باز شکاری به کار، سراسر همه کشور آراسته، ز دیبا و دینار و از خواسته، بتان پرستنده با تاج زر، همه نامداران به زرین کمر. وقتی کاووس این سخنان را شنید اندیشه تازه به ذهنش رسید و تصمیم گرفت که به مازندران لشکر کشد. خود فکر کرد که از جمشید ضحاک و کیقوباد به بخت داد فرش افزون است، پس باید که هنرش نیز بیشتر باشد و جهانجویی پیشه کند. بزرگان ایران زمین که چنین شنیدند هیچ یک این سخنان را فرخ ندیدند، ولی کسی راست پاسخ نیارست کرد، نهانی به دیل سرد، چو توس و چو گودرز و کشواد و گیف، چو خراد و گرگین و بهرام نیف، به آواز گفتند ما کهتریم، زمین جز به فرمان تو نسپریم. ولی با این حال برای زال نوشتند و شرح ماجرا گفتند و از او خواستند هرچه سریع‌تر به پیش آنها بیاید و کاری کند که کابوس از این تصمیم نادرست پشیمان شود. زال چون از ماجرا آگاه شد بسیار ناراحت شد و با خود گفت، همی گفت کابوس خودکام مرد زموده نشد در جهان پیشگاه، بر او بگذرد سال خورشید و ماه، که مانده است که از تیغ او در جهان نلرزید یک سر کهان و مهان. نباشد چه گفتر به من ننگرد، شوم خسته گر پند من نشنود، بر این رنج آسان کنم بر دلم، از اندیشه شاه دل بکسلم، نه از من پسندد جهان آفرین، نه شاه و نه گردان ایران زمین، شوم گویمش هر چه دانم ز پند، ز من گر پذیرد بود سودمند، و گر نیز گردد گشاده است راه، تهمتن همیدر بود با سپاه. بدین ترتیب زال به سمت پایتخت کیکاووس حرکت کرد و هنگامی که به نزدیکی آنها رسید، همه پهلوانان ایران همگی به پذیرش رفتند و نهایتاً زال را به نزد کیکاووس بردند. زال پس از ادای احترام به کاووس، هدف خود از این سفر دراز را به او گفت و از او خواست که از این لشکرکشی چشم پوشی کند، چرا که شاهان پیشین نیز هرگز آهنگ سرزمین مازندران را نکرده بودند و هیچ کس این را رأی فرخ نمی‌دانسته است و این کار فقط سبب کشته شدن سپاهیان ایران می شود. تو از خون چندین سر نامدار، ز بحر فزونی درختی مکار، که بار و بلندیش نفرین بود، نه آیین شاهان پیشین بود. کاووس سخنان زال را شنید و در نهایت گفت که دیوان مازندران در پیش چشم او خوار هستند و زنن سپاه و گنج و هنرش از جمشید و فریدون بیشتر است و به هر حال تصمیم خود را گرفته است. زال هم که چنین دید به شاه گفت، روش جهان بر تو فرخنده باد، مبادا که پند من آید یاد، پشیمان مبادی ز کردار خیش، به تو باد روشن دل و دین و کیش. و با دلی پر اندوه شاه را بدرود کرد و از پایتخت به شهر خود رفت و کاووس نیز به توز و گودرز فرمان آماده کردن سپاه را داد. آوای کوس برخاست و سپاه به سمت مازندران حرکت کرد. سپاه همی پیش رفت تا به کوه اسپروز رسید و در آن جایگاه چادر و پرده سرای کابوس را برپای کردند و سپاهیان آرام گرفتند. پس از آن که استراحت کردند، شاه به گیف گفت که سپاهش را به سمت مازندران برد و در راه هر آن کس از جادوان را که دیدند به گرز و شمشیر گران پست کنند تا خبر آمدن آنها به دیوان مازندران و شاه مازندران برسد و آنها بدانند که کابوس برای گرفتن سرزمین آنها و از بین بردن جادویی آمده است. بدین ترتیب گیو با لشکرش به راه افتاد و در راه هر چه زن و کودک و مرد و جادو دیدند از دم تیغ گذراندند تا اینکه به شهر بسیار زیبا و آبادی رسیدند که در همه جایش گنج و زر و گوهر پدیدار بود و از خرمی و سرسبزی شبیه بهشت بود. وقتی خبر غارت ایرانیان به گوش پادشاه مازندران رسید، دلش از آن به درد آمد و سنجه یکی از دیوان را نزد خود خواند. بدو گفت رو نزد دیو سپید، چنان رو که بر چرخ گردنده شید، بگویش که آمد به مازندران به غارت ز ایران سپاهی گران، کنون گر نباشی تو فریاد رس، نبینی به مازندران نیز کس. سنجه بیدرنگ نزد دیو سپید رفت و پیغام شاه مازندران را رساند. دیو سپید نیز ابر سیاهی پدید آورد و همه جا را چون روی زنگیان سیاه کرد، طوری که هیچ روشنایی وجود نداشت و ابر سیاه از دود و قیر روی سر سپاه ایران خیمه زد، سپاه ایرانیان را تیره و کور کرد. کابوس نیز پور شده بعد کابوس بعد فراوانی به سپاه ایرانیان رسید. دیو سپید تصمیم گرفت ایرانیان را به بند کند و 12,000 از نر دیوان خنجرگزار را نگهبان آنان کرد تا روزانه خوراک بسیار کمی به آنها بدهند، چنان که نمیرند ولی روزگار را به سختی گذرانند، و هرچه گنج و زر نزد ایرانیان بود را به ارژنگ سپرد تا برای شاه مازندران ببرد. از آن طرف کابوس پهلوانی از سپاه خود را انتخاب کرد و ناولستان فرستاد تا پیش زال و رستم رود و آنچه اتفاق افتاده را تعریف کند و از آنها کمک بخواهد. هنگامی که فرستاده نزد زال رسید و ماجرا را تعریف کرد، را فرا خواند و به رستم چنین گفت دستان زال، که شمشیر کوته شدن در نیام، نشاید که از این پس چمیم و چریم، و گر خویشتن تاج را پروریم. شاه جهان در دم اژدهاست، بر ایرانیان بر چه مایه بلاست، همی رخش را کرد باید زین، بخواهید به تیغ جهان بخش کین، همانا که از بهر این روزگار تو را پرورانید پروردگار، نشاید بدین کار آهرمنی که آسایش آری و گردن زنی. برت را به ببر بیان سخت کن، سر از خواب آن پردخت کن. رستم نیز چنین گفت: من کمر بسته و رفته گیر، نخواهم جز از دادگر دست گیر. تن و جان فدای سپهبد کنم، تلسم و دل جادوان بشکنم. زال و رودم را پدرود کردند و رستم به سمت مازندران رفت. این پایان این قسمت هستش و بخش بعدی در واقع هفت خان رستم هستش. ممنونم.
خیلی متشکرم ساناز جان، بسیار عالی. مرسی که مفصل‌تر از بخش‌های قبلی توضیح دادی. بعضی از این ابیات واقعا حیفه که در این فصل ها خونده نشه. خیلی زحمت کشیده بودی، متشکرم ازت. و آقای دکتر، من چون در جلسه گذشته نبودم، اگه اجازه بدین سوالی رو که داشتم مطرح بکنم، چون ما بخش گرشاس رو در واقع نداشتیم، به این دلیل که در شاهنامه آقای خالقی مطلق، تصحیح آقای خالقی مطلق، بخش گرشاس وجود نداره. من پرسشم این بود که چرا ایشون این بخش رو نگذاشتن در شاهنامه تصحیح خودشون. خیلی ممنون.
بله، این پرسش یک پرسش بسیار مهمی است که مطرح کردید و ما در شاهنامه های پیشین، یعنی ویرایش های پیشین، این داستان رو، یعنی پادشاهی گرشاس رو داریم ما در اونجا و ضبط شده و هست در اونجا، اما در خالقی نیست و بنابراین باید ما نگاه بکنیم و ببینیم که دلیل آقای خالقی برای اینکه این بخش رو حذف کردن چی هست. من الان خب کتاب های ایشون که در این مورد مقاله هایی دارند، این رو باید بهش مراجعه کنیم که کمی وقت گیر هست، مختصری وقت میگیره. من در این چیز که کتاب بخش یکم یادداشت‌های شاهنامه که ایشون نوشتن الان نگاه کردم یا دارم نگاه میکنم و توضیحی نمیبینم در این باره، و ایشون در جای خودش شرح دادن که به چه دلیل و به چه دلیل در واقع شناخت دست‌نوشت‌های شاهنامه این داستان رو جز افزوده ها می دانن و بنابراین در شاهنامه جای درستی برای این داستان قائل نیستند. و بعد از ذوالطهماسب کیقوباد به پادشاهی می رسه، یعنی به ترتیب پادشاهی ها در اینجا نوذر هست و ذوالطهماسب، و بعد از ذوالطهماسب هم نوبت کیقوباد هست که ما دفعه پیش بررسی کردیم و دربارش سخنانی دوستان مطرح کردن. بنابراین این رو اجازه بدید که این پرسش الان باز بمونه و من در فرصت مناسبی به مقاله های توضیحی آقای خالقی که در دو کتاب مجموعه گفتارهای شاهنامه شناختی ایشون آمده است، اونجا مراجعه میکنم و دلیلهای دقیق ایشون رو برای این مسئله بررسی میکنم و اون وقت به اطلاعتون میرسونم. بنابراین این پرسش رو الان باز بگذاریم و به بقیه کارها برسیم.
من سوالی که داشتم در مورد جای مازندران بود و اینکه چه منطقه‌ای رو در واقع اون قدیم بهش مازندران میگفتم. البته یه بررسی که کردم مختصر که جاهای مختلفی رو بهش میدن، نسبت میدن. یکی آشور هستش که میگن اونجا قرار داشته و یکی هست میگن که همین مازندران خودمون بوده و ایده هستن که با استناد به برخی از اشعار خود شاهنامه و یه سری شعرهای ناصر خسرو معتقدن که مازندران در شرق بوده و در بلندی‌های پامیر بوده، شمال غربی بدخشان، و علتش هم مثلا یه مورد مثال که میگن در مورد این شعر توی شاهنامه است، در مورد سام، کسی گرگساران شد و باختر، درفش خجسته برافراخت سر. شدم گفت کان پادشاهی مراست، دل و دیده با ما ندارند راست. بترسم ز آشوب بدگوهران، به ویژه ز گردان مازندران. این که مثلا گردان مازندران و به سمت باختر و گرگساران رفتن رو داره اشاره میکنه، این رو یه دلیل میدونم. و اینکه ناصر خسرو خودش وقتی که به بدخشان میره اونجا میگه که دوستی و عطرت خانه رسول کرد مرا یمگی و مازندری، حالا اگر درست شعر خونده باشم. و این که باز مثلا من را مازندری کرد، در واقع باز اشاره به این که اینجا را مازندران میدونیم. یا برگیر دل ز بلخ و بنه تن ز بحر دین، چون من غریب و زار به مازندران. این رو هم باز مثلا اینا دلایلی که اشاره میکنم به این که سمت بدخشان بوده مازندران میدونم. و مثلا آقای جنیدی هم معتقدن که ماز چین و شکن و برامندگی و فرو رفتگیه و همون کوهستان پرچین و شکن البرز منظور هستش. و در زبان تبرستان و برستانی باستان برجستگی و بلندیه و دیوان مازندران رو توی همین دوین‌های البرز کوه برجستگی کرد و پیروزی بر دوین‌های مازندران در واقع دستیافتن به بلندی‌های اونه. حالا میخواستم که نظر آقای دکتر دوست در این زمینه بدونم و اگر بقیه هم باش چیزی در این رابطه خوندن و میتونن به من بگم ممنون میشم.
در واقع ساناز بانو، این پرسش یک پرسش خیلی دامنه داریست و پیش از این هم مطرح شده و مقاله ها و حتی کتاب ها نوشته شده در این باره. مقاله ها و کتاب هایی که من تا کنون یاد دارم، یکی مقاله بلندیست یا کتابیست، در واقع کتاب کوچکیست از زنده یاد درباره کجایی مازندران، دیگری رو از استاد زنده یادم دکتر صادق کیا نوشت، باز در یک کتاب کوچکی منشر کرد. همچنین آقای دکتر جلال مچینی مقاله مفصلی در مجله خودشون، مجله ایران شناسی که در آمریکا منشر میکنند، مدت ها پیش نوشتند و بحث مفصلی درباره کجایی مازندران کردند و شاید بتوان گفت از همه دقیق تر و ریشه یابانه تر یا ریشه جویانه تر پژوهشی است که دوست زنده یادم دکتر مهرداد بهار در کتاب پژوهشی در اساطیر ایران در این باره کرده است. و نظر ایشون بنابر پشتوانه هایی که داره و دلیل های خیلی استواری که داره، بیشتر طرف جنوب شرق ایران و در واقع کرانه های اقیانوس هند، یعنی از خلیج فارس و دریای عمان به طرف شرق، کرانه های دریای هند، اقیانوس هند هست و دلیل های زیادی هم میاره. و خود واژه هند و کوه هند و اینها که بارها در اوستا و در اوستاهای پسین البته و در متنهای پهلوی آمده است، و این بحث رو باید در کتاب پژوهشی در اساطیر ایران مهرداد بهار دنبال کرد. البته کتاب ها و مقاله های دیگری هم که گفتم در این باره، اونها را هم تا اونجایی که امکان داره دوستان اگر به دست بیارن و بخونن با گستردگی این مسئله آشنا میشن. ولی اون چه تا اندازه زیادی مسلم شده و مشخص شده اینه که این مازندران، استان مازندرانی که ما اکنون در شمال ایران داریم، این اون مازندران شاهنامه نیست. به نزدیک به یقین میتوان گفت که این نتیجه محققه و مسلمه که این مازندران اون مازندران نیست. و همین این مازندرانی که ما الان میگیم، من این نکته برای خود من هم الان مبهمه که از کی به اینجا مازندران گفته شده، برای اینکه ما اطلاع داریم که حتی تا سده های بعد از اسلام هم به اینجا مازندران گفته نمی شد و بلکه طبرستان گفته می شد، که این طبرستان خودش یک ریشه کهن ایرانی داره. قومی بودن به نام تپور و این قوم تپور در واقع اینجا تپورستان یعنی جای قوم تپور بوده است، که این تپور بعدها به صورت تبر، البته به شکل فارسیش و بعد هم با املای عربی که خب نویسندگان و مورخان ایرانی، جغرافیا نویسان و تاریخ نویسان ایرانی سده های پس از اسلام اون رو در واقع معربگونه کردن و با تای عربی می نویسن تبرستان، که یک مورخ ما هم در این دوره بعد از اسلام به نام ابن اسفندیار کتابی دارد به نام تاریخ تبرستان که یک کتاب بسیار مهم و مطرحی است، متن بسیار مشهور و مطرحی است، تاریخ تبرستان. و کسانی که لقب تبری بهشون داده شده است، از جمله محمد ابن جریر تبری، مورخ بسیار مشهور که اهل آمل بوده و آمل ما میدانیم که شهر بزرگ مازندران امروز، با اسم‌گذاری که ما امروز داریم، ولی در اون زمان تبری لقب آملی نداره بلکه لقب تبری داره، محمد ابن جریر تبری. پس مشخص هست که به اینجا تبرستان گفته می شده. این که از کی مازندران گفته شده و به چه دلیل مازندران به اینجا گفته شده، این الان برای من روشن نیست، باید در این مورد پژوهش بکنم و به آگاهیتون خواهم رسون اگر چیزی دستگیرم شد. ولی به هر حال تبرستان بوده است که همطور که گفتم به تپورستان برمی گشته و این نکته رو حالا تا اینجا داشته باشیم. تا و اون که گفتید که گرگساران، مثل این که اینجوری تلفظ کردید، لطف کنید اون رو گرگساران تلفظ کنید. این باز اسم یک قوم ناشناخته است. گرگساران شاید اصلا افسانه باشه، برای اینکه ما در شاهنامه و در متنای دیگر از قومهایی به نام مثلا سگساران و گرگساران نام برده میشه، که مثلا سام هم که ما داستان سام رو، پهلوانی های سام رو در پادشاهی منوچه خواندیم، سام هم به گرگساران و سگساران میره و جنگ با اون قوم ها میکنه. حالا اینکه اینا 100% افسانه هست یا اینکه ریشه‌ای در واقعیت تاریخی و قوم شناسی هم داره، این باز جای تأمل و پژوهش داره، ولی به هر حال گرگساران و سگساران نام برده شده. حالا در مورد مازندران و تبرستان باز هم پژوهش باید بکنیم و میکنیم و من خودم پیگیری میکنم، به نوبه خودم دوستان دیگه هم پیگیری خواهم کرد و امیدوارم در آینده به یک نتیجه نسبی نزدیک به درست برسیم.
خیلی ممنونم آقای دکتر. امشب یکی از دوستان عزیزمون از سیدنی وصل هستن، آقای فریبرز، که ایشون با سایت شاهنامه هم همکاری دارن و قبل از اینکه کلاس به طور رسمی شروع بشه یکم ما با کاراشون آشنا شدیم و توضیحاتی دادن. خواهش میکنم که خودشون صحبت بکنن و توضیحی در مورد کاری که دارن میکنن بدن. من این سایت رو هم، آدرس سایت شاهنامه، اون بخشی که کاریشون رو گذاشتن، حتما لینک میدم در کتابخونه که با صحبتهایی که امشب میکنن و من ضبط میکنم و شما میشنوید بتونید مطابقت بدید و با کاریشون هم آشنا بشین. آقای فریبرز شما بفرمایید.
بله، درود خدمت شما، سرکار خانم گیتی مهدوی، جناب دکتر دوستخواه. بنده افتخار داشتم چندین سال قبل، اگر خاطرم باشه حدود 17 یا 18 سال قبل در شهر سیدنی شما تشریف داشتید، ولی متاسفانه من به جز یکی از سخنرانی های شما رو که در دانشگاه سیدنی استرالیا بودش افتخار داشتم فقط یکی از سخنرانیاتون رو گوش بکنم. در اصل خوشحالم که در خدمتتون هستم و تشکر میکنم از خانم گیتی مهدوی بقیه و بقیه دوستانی که دستن در کار هستن در برنامه شاهنامه خوانی. خوشحالم که در خدمتتون هستم. همونطوری که ایشون به درستی گفتن، ما هم در یک سایت دیگری در روی اینترنت حدود 4-5 سال هستش، در اتاقی که فردا شب هم باز هستش، برنامه شاهنامه خوانی داریم و تقریبا یک همچین سیستمی که در اینجا هستش در اونجا هم هستش. من خوشحال میشم که بتونم کاتالیزوری باشم یا رابطی باشم بین این اتاق و این تالار و اون تالاری که در جای دیگه هستش. ولی زمانی که خدمت رو عرض کنم هومپیج سرکار خانم گیتی رو دیدم، خیلی خوشحال شدم و به صحبت‌ها و نوارهایی که در اونجا بود گوش کردم و دیدم چقدر حرفه‌ای، چقدر با علاقه، مخصوصا جناب دکتر دوستخواه که همیشه ما به خاطر دور بودن در استرالیا از دریای معلومات ایشون دور هستیم، فرصت خیلی خوبی هستش از این تکنولوژی امروز استفاده کنیم و بتونیم از بحر اطلاعات ایشون حداکثر استفاده رو ببریم. یکی از علتهایی که من علاقمند بودم به این اتاق بیام مسئله تحقیقی هستش که من مدت زیادی هستش در رابطه با آواشناسی انجام دادم و فکر میکنم که بعد از اینکه اصولا در رابطه با تقطیع اشعار کلاسیک و اشعار نو فارسی رو در رابطه با آواشناسی زمانی که تحقیق میکردم به این نتیجه رسیدم که شاهنامه هم یه فردوسی، استاد فردوسی با بحری که در از نظر آواشناسی در رابطه با نوشتن شاهنامه به کار برده بسیار حرفه‌ای هستش و نشوندنده این هستش که استاد با بحر متقارب مصمم محذوف آشنایی کامل داشته. و این سایتی که خدمتتون زدم، کاری که من میکنم هر هفته که در هر جایی که برنامه شاهنامه خونی هستش با یه عده از دوستانم که علاقمند هستن در رابطه با تقطیع هجاها و تقطیع رکن‌های اشعار فارسی و نثرهای فارسی، اصولا آواشناسی، هم با شعر در رابطه با شعر هستش، هم میخوایم بیشتر تمرکز داشته باشیم به خاطر موضوعیت اتاق و در رابطه با تقطیع شاهنامه من علاقمند هستم که تحقیقم رو ادامه بدم و خیلی خوشحال میشم از صمیم قلب که اگر جناب دکتر دوستخواه در این رابطه من رو راهنمایی بکنن و بقیه دوستان و ببینیم که آیا تقطیع کردن شاهنامه به ما کمکی میکنه در بهتر خوندن اون و در بهتر فهمیدن واژه هایی که در شاهنامه به کار برده باشه. من شعر امشب رو که دیدم در به مصرع اولش رو به فارسی در اونجا نوشتم و خیلی سریع با هم در همین جایی که تکست نوشته بود از اون سایتی که شاهنامه هستش کپی کردم، در قسمت تکست اینجا پیست کردم و با به کار بردن کلید فوروارد سلش تونستم، سعی کردم که بیت مصرع اول برنامه امشب رو، داستان امشب رو، در حقیقت من تقطیع کردم و میخواستم ببینم که نظر جناب دکتر دوستخواه چی هستش و من در چه رابطه‌ای میتونم بیشتر توضیح بدم. من به این معتقد هستم که فردوسی اگر 30 سال طول کشید و با قلم و دوات و مجبور میشد که کسره و همزه خدمت رو عرض کنم اشعار رو بنویسه، امروز ما در قرن تکنولوژی مجبور هستیم به خاطر گذاشتن واکه های هر شعری که شامل اشعار فردوسی هم میشه حتما دکمه کلید شیفت رو با یک حروف دیگه هر بار بگیریم که بتونیم واکه ها رو به اشعار اضافه کنیم که به درستی خونده بشه. حالا من توضیح بیشتری خدمتتون خواهم داد، بستگی به این داری که راهنمایی بفرمایید خانم گیتی و جناب دکتر دوستخوا که نظرشون راجع به تختی چی هستش. من فکر میکنم ما در یاهو گروپ حدود 1080 نفر هستیم در شاهنامه و من بعضی از اشعار شاهنامه رو که تقطیع کردم به نظر خودم چیزی که رسیده در اونجا گذاشتم و دوستان میان و کمک میکنن. من فکر میکنم با تکنولوژی اگر شاهنامه 30 سال طول کشید که نوشته بشه، ما میتونیم با کمک دوستان و اساتیدی مثل دکتر دوستخواه تمام شاهنامه رو در 30 روز همه با هم دیگه به عنوان یک تیم تقطیع کنیم و کلیه اختلافات و صاحب نظرهایی که درباره 50 نسخه موجود ولو اینکه دست نویس باشه یا نسخه مسکو باشه، جناب دکتر خالقی مطلق سالها زحمت کشیدن در رابطه با این مسئله و من خیلی خوشحال میشم اگر در رابطه با تختی شاهنامه رفرنسی دارید که میتونه به من کمک کنه، بسیار سپاسگزارم. از صبر و شکیبایی شما که به صحبتهای من گوش کردید، من بدون نوتیس اومدم در اتاق شما، یک دنیا سپاسگزارم. میکروفون رو رها میکنم برای سرکار خانم گیتی که بنده رو و بقیه دوستان رو راهنمایی بفرمایید.
خواهش میکنم. خیلی ممنون آقای فریبرز از توضیحاتی که دادید. اگر که لطف بکنید در مورد همین آدرسی که گذاشتید، اینجا شما این سطر و ستونهایی رو دارید و اعدادی زیر این ستونها اومده، اگه لطف کنید توضیحی در این مورد بدید که منظورتون چی هست، خیلی متشکر میشم.
با اجازه شما و با اجازه جناب دکتر دوستخواه، اگر دقت کرده باشید من در اول بعد از تحقیقاتم به این نتیجه رسیدم که داستان شاهنامه بر یکی از 19 بحرهای یا بحور وزن عروضی هستش و به اون وزن میگن متقارب مسمن محذوف. البته ممکنه در نظر اول و با دید اول کلمه دهن پرکنی باشه، ولی زمانی که دوستان با علم تقطی آشنایی پیدا کنن متوجه میشن که با یک ذره همت عالی از علم با علمی آشنایی پیدا میشن که میتونه کمک خیلی خوبی باشه برای بهتر خوندن اشعار، مخصوصا با رابطه در رابطه با اشعار فارسی. حالا اگر دیگه کلاسیکش هم که باشه چه بهتر، برای اینکه ما همین تقطی اشعار رو میتونیم در رابطه با اشعار حافظ انجام بدیم، با اشعار مولانا، با اشعار و نثرهای سعدی و و و حتی نیمایوشیج. من در دو تا از اشعار نیمایوشیج رو تقطیع کردم و به وضوح نشون داده شده که نیمایوشیج تمام اشعارش ریتم داره و اون اعداد و ارقامی که شما در زیر اون جعبه ها میبینید یا در زیر اون باکس ها میبینید که من گذاشتم، نشون دهنده این هستش که بحر متقارب مسنن محذوف در حقیقت دارای 11 سیلاب هستش. هر موقع ما بخوایم شعری رو تقطیع کنیم بایستی اولین کاری که میکنیم بخش بندیش کنیم، یعنی سیلاب شعر رو برداریم و فوری ببینیم که چند بخش هستش. من یه مثالی مثلا میتونم بزنم به عنوان آسون، شاید یکی از آسون ترین و اشعاری که همه بدونن و اون این هستش که توانا بود هر که دانا بود، ز دانش دل پی برنا بود، که ما میتونیم فوری بگیم اول زمانی که بخش بندیش میکنیم میتونیم بگیم توانا بود هر که دانا بود. میبینیم که تقریبا ما به یک جعبه احتیاج داریم یا به یک ستون احتیاج داریم که 11 بخش داشته باشه و بتونیم طوری اشعار فردوسی رو تقطیع کنیم، تقطیع هجایی، یعنی هر حروفی رو داریم و در جعبه مخصوص خودش بذاریم و آهنگ یا ریتم بحر متقارب مسمن که هستش فعولون 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 فعل، یا در بعضی اوقات فعولون 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 فعول، ما بتونیم که ببینیم که فردوسی با مهارت بسیار زیادی از هجاهای کشیده برای حماسی کردن، حماسه‌تر کردن شاهنامه چقدر مهارت به کار برده. اگر دقت کرده باشید من بعضی حروف رو در اونجا قرمز نوشتم و اون نشون دهنده این هستش که زمانی که ما این داستان رو میخونیم حتما باید تأکید کنیم روی اون کشیده ها که نشون دهنده اهمیت اون شعر هستش یا اون قسمت از شعر هستش. و اگر ببینید فعولون 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 فعل 11 سیلاب هستش، پس اگر هر کدومشو فعشو و حروف زمشو میتونیم در باکس 1 بذاریم که من میتونم الان بعد از اینکه صحبتم تموم شد همین کار رو بکنم در تکست و بنویسم فعولون 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 فعل یا فعولون 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 فعول، که قسمت آخر مصرع رو اگر دقت کرده باشید شما میتونید تمام ردیف ها رو پیدا کنید، شما میتونید تمام قافیه های فردوسی رو در حقیقت شاهنامه رو پیدا کنید. یک استثنایی هستش، ریزکاری هایی هستش که فقط در اثر پرکاری ما میتونیم راهنمایی بگیریم و بفهمیم که چرا بعضی از من حروف رو رنگ های دیگه استفاده کردم. ما میگیم که در زمان تقطی ما سه نوع هجا داریم، هجای کوتاه داریم، هجای بلند داریم و هجای کشیده داریم. هجای کوتاه شامل دو واژ هست در حقیقت، کمترین به حساب بخش هجایی که واژ به درستی بهش میگن شامل یک حرف هستش و یک واکه، و هجای بلند دارای سه واژ هستش، مثل بر، مثل سر، مثل در، خدمتتون عرض کنم، و هجای کشیده مثل دوست، مثل رفت و تفت وش و و و کلمات دیگه. من فکر میکنم به اندازه کافی توضیح دادم و سپاس از مهر شما که صبر داشتید به صحبت‌های من گوش بدید. اگر اشکالی نداره من میکروفون رو رها میکنم برای گیتی گرامی و خوشحال میشم که نظراتتون رو در رابطه با این مسئله بشنوم. با سپاس از شما.
خیلی متشکرم آقای فریبرز. برای من خیلی تازگی داره و باید خوب نگاه بکنم به کارهای قبلیتون و مطمئنن در نشست بعدی پرسش‌های زیادی خواهم داشت. آقای دکتر دوستخواه میکروفون در اختیار شماست، بفرمایید.
بسیار خوب آقای فریبرز، متشکرم که این دقت‌های بسیار زیاد رو دارید. پیش از هر چیز دو تا واژه رو شما با تشدید تلفظ کردید. من میبخشید که اینقدر مکتب خشخاش میذارم برای اینکه رو دربایستی، به اصطلاح رو دربایستی یا به قول خودمون رو درباستی با دوستان نداشته باشیم، خیلی خودمانی باشیم. اینه که بعضی تذکرها رو میدم، یادآوری ها رو میکنم. یکی هجا رو هجا تلفظ کردید و یکی هم باز چی بود که با تشدید تلفظ کردید؟ حماسه رو گفتید حماسه، و این هر دو بی تشدید هستن، یعنی ما حماسه داریم و هجا داریم. این یه نکته. از این نکته ساده که بگذاریم، اصل مسئله که بحر شاهنامه و وزن شاهنامه است، توضیحی که دادید در مجموع درسته و بحر شاهنامه که همون اصطلاحی که اشاره کردید در عروض معروف که خب هست و یک به اصطلاح بنیاد عربی هم به یک معنا داره و در ایران هم پیگیری شاملتر شده به وسیله عروضیان یا به اصطلاح دانشمندان به نوعی زبانشناس باستانی ما، کهن ما، و این بحر تقارب یا بحر متقارب خوانده شده و همونطور که گفتید در واقع دو شکل یا دو شاخه از این بحر متقارب که یکیش هر دوتا مشترکن در سه تا فعولان و بعد اختلافشون در اون اضافه آخریست که گاهی فعل میشه و گاهی فعول میشه، بر وزن این دوتا میشه به اصطلاح. چیزی که هست در اینجا من متوجه شدم که شما دو دستگاه متفاوت رو با هم درآمیختید در این سخنتون، یکی دستگاه هجایی یا سیلابیک هست، شعر هجایی و سیلابیک به اصطلاح، و دوم دستگاه عروضی، و این دو تا دستگاه بنیادهای متفاوت دارن. درسته که به طور ساده ما در یک تقطیع ساده بحر شاهنامه رو یا وزن شاهنامه رو میتونیم همونطور که شما با دقت نوشته بودید روی صفحه هم من دیدم به همین شکل به اصطلاح تقطیع هجایی مشخص کنیم و هجاهام رو در یک خانه جدا یا به تعبیری که شما انگلیسیش رو به کار بردید گفتید باکس، در یک خانه جدا بگذاریم و بعد بخوانیم و ببینیم که این تقطیع چگونه است. بسته این کار رو به طور ساده میتونیم بکنیم، ولی در دقت‌های بیشتر، یعنی اگر بخوایم یه مقدار دانشگاهی تر و فنی تر و آکادمیک تر برخورد کنیم، اون وقت برخورد اینجوری خواهد شد که کار تقطیع بحر شاهنامه کار یک کار هجایی و سیلابیک نیست. شعر سیلابیک ما میدانیم که پیش از شعر ما سیلابیک بوده است، یعنی هجایی بوده، هم آثاری که از زبان پهلوی باقی مانده، مقداری شعرهایی که از زبان پهلوی باقی مانده مثل درخت آسوریک و مانند آن، و بعد در شعر کهن‌تر یعنی در زبان اوستایی هم ما بخشهایی از اوستا رو، یعنی به خصوص گاهان زرتشت رو که کهن‌ترین بخش اون مجموع بزرگ اوستا هست، اون رو دانشمندانی که اوستا شناس بودند از آغاز تا امروز بررسی کردند که اون هم در گونه هجایی یا به اصطلاح فرنگیش سیلابیک هست. اما بعد از اسلام بحث سیلابیک دیگر نیست، یعنی در این شعری که از بعد از اسلام در واقع باید گفت از سده سوم و چهارم هجری، از نزدیک روزگار فردوسی، از مدتی پیش از فردوسی، از دورانی که شاعران که با شعرهای کمی که ازشون مونده ما داریم و بعد رودکی رو داریم که به نام پدر شعر فارسی خوانده شده، و سپس اون وقت نوبت فردوسی و دیگران میرسه که خیلی گسترده تر آثارشون باقی مانده. از این دوران به بعد بحث شعر فارسی و به اصطلاح آهنگ و وزن شعر فارسی بحث شعر عروضی میشه و بحث شعری میشه که دیگر بر مقیاس سیلابیک روش بحث نمیشه. در این مورد خب جدا از کتاب کلاسیک و کهن الموجم فی معایر اشعار العجم که ما داریم و به چاپ جدید هم در این دوران ما رسیده، استاد زنده یادم مدرس رضوی اون رو تصحیح کرد و در دانشگاه تهران اون چاپ شد، بعد هم کسان دیگری در مورد عروض فارسی یا وزن شعرهای فارسی در دوران بعد از اسلام در هزاره اخیر کتاب‌های متعدد نوشتن که یکی از دانشگاهی ترین و علمین اونها کتابی است که استاد زنده یادم دکتر پرویز ناطل خانلری نوشت به نام وزن شعر فارسی، که فصلی از اون وزن شعر فارسی به همین بحر متقارب اختصاص داره، بحر تقارب یا متقارب اختصاص داره، و البته دکتر خانلری یک پیشنهادهایی دارد، یک پایه‌هایی درست کرده که به اصطلاح در ذهن ایرانی ها واژه‌های زیباتر و پسندیده‌تر و پذیرفتنی تری هست به جای این فعول و مفعول و فاعل و استفعال و مستفعل و همه این چیزهایی که از ریشه فعل و عین و لام عربی درست شده و برای شناخت پایه های عروضی به کار می رفته، در کتاب الموجم فی معایر اشعار العجم هم به کار رفته و جاهای دیگه، به جای اونا خانلری واژه‌هایی رو پیشنهاد کرده مثل آوا، نوا، به نوا، خوش نوا، خوش آوا و امثال اینها، که خب بحثش الان بحث ما رو طولانی میکنه، وارد اون بحث نمیشیم. باید کتاب وزن شعر فارسی رو هر کسی که میخواد با شعر هر کسی در این هزاره گذشته آشنا بشه و بحر و وزنش رو درست بشناسه، افزون بر اون چه که گفتم در کتاب الموجم میخونه، باید حتما کتاب وزن شعر فارسی دکتر خانلری رو هم با دقت بخونه تا ببینه مسئله از چه قراره. و بنابراین این رو باید یه مقدار دقت کنیم که این دوتا دستگاه رو با هم مخلوط نکنیم، دو شیوه رو با هم مخلوط نکنیم و مسئله هجایی رو و شعر هجایی یا سیلابیک رو با عروض فارسی اینها رو در هم نیامیزیم. حالا اگر بخوام وارد ریزکاری هاش بشم، جاش در این فرصت محدود نیست، بماند برای فرصت دیگری. و اینکه دوستان در کتاب همطور که گفتم به اون کتاب مراجعه کنن، اون کتاب رو پیدا کنن. حتما اگر دوستانی که خیلی مثل همین آقای فریبرز و دوستان دیگری که خیلی علاقه دارن که با دقت و با این همه دقتی که ایشون کردن آشنا بشن با این وزن شاهنامه، خب حتما لازمه که کتاب وزن شعر فارسی رو اگر در بازار باشه و اگر گیر بیاد الان، چون نمیدونم باز چاپ شده یا نه در این سالها، سفارش بدن و اون کتاب رو از ابتدا تا انتها با دقت تمام بخونن. البته این نکترم باید گفت که شاهنامه کتابی نیم به جز همون تفاوت جزئی که گفتیم و ایشون هم گفتن به درستی که گاهی پایه آخری حالا بر همون حساب عروض عربی و واژه‌های عربیش فعول یا فعل میشه، جز این اختلاف، اختلاف دیگری در وزن شاهنامه نیست. و چون شاهنامه شعرهای متفاوت و مثل دیوانهای شعری که قصیده ها و غزل های متفاوت با بحرهای متفاوت درش هست، مثل دیوان حافظ و یا دیوانهای دیگر، اونجوری نیست شاهنامه. و از همون بیت نخست تا بیت پنجاه و چند هزارم که آخر شاهنامه باشه در جلد پایانی شاهنامه، همه در یک بحره. و بنابراین این که ما بخوایم خیلی سرگردان بشیم در مورد بحر شاهنامه کار ضروری نیست، ما با یک بحر سر و کار داریم، جز این که همون تفاوت جزئی پایه آخر. و امیدوارم که ایشون آقای فریبرز و دوستان دیگری که دقت میکنن با خواندن کتاب دکتر خانلری و با دقت‌های بیشتر و کارهای دیگر در این زمینه، کار رو با دقت دانشگاهی و علمی بیشتری دنبال کنن. متشکرم گیتی بانو، به هر حال شب خوبی بود، گرچه ما یه مقدار از اون بحث داستان کابوس دور افتادیم، اما خب اون بحث زمینه شاهنامه و در هر حال بحث وزن و بحر شاهنامه رو که دوستمون مطرح کردند آقای فریبرز، خب به جای خودش قابل توجه بود و نکته هایی رو هم بهش پرداختیم، اشاره من کردم و امیدوارم که باز در آینده فرصت بیشتری داشته باشیم. من فراموش کرده بودم در آغاز برنامه به دوستان شاد باش بگم برای جشن آذر، آذرگان که همین امروز هست. بعد اینجا یه مقدار نوشته های رد و بدل شد بین من و آقای که به نام لایت نایتس به اتاق امشب پیوستن. ایشان یه مقدار با دیدگاه انتقادی و با دیدگاه متفاوتی به این جشن نگاه میکنن و در واقع نوعی جدا ماندگی و نوعی کهن بودگی در این جشن می‌بینند و من توضیح دادم که این جشن از زندگی امروز ما هم جدا نیست و ما قارچ نیستیم، ما درخت ریشه‌دار و کهن بنیادی هستیم. حالا اگر امروز مسئله هایی داریم، اگر امروز مسئله گرسنگان و بینوایان، مسئله پایمال شدن حقوق انسان ها، مسئله از میان رفتن و زیر پا گذاشته شدن آزادی بیان و هزار و یک مسئله و هزار و یک درد بی درمان یا به هر حال درمان ناشناخته هنوز در میان ما هست، و اگر مسئله جنگ و صلح هست، و اگر ایران ما این روزها در خطر تهدید جنگ هست، همه اینا رو ما بهش میپردازیم. اگر یه نگاه به تارنمای ایران شناخت بکنید، میبینید که هیچ کدام این جنبه های گوناگون از دیدگاه امروز ما نمیتونه جدا باشه. ما هم به مسئله جنگ و صلح ناگزیریم بپردازیم، هم جشنهای باستانیمون رو که زندگی امروزمون ریشه در اونها داره باید گرامی بداریم، چون اگر اونها رو گرامی نداریم، اگر به اونها توجه نکنیم، یعنی این که مثل این که تمام گذاشتمون رو بریدیم و به قول یک کسی که گفت دوباره عقربه تاریخمون رو برگردوندیم به یک، یعنی از صفر شروع کردیم در واقع، و چنین چیزی درست نیست. و به هر حال من به نوبه خودم در تارنمای ایران شناخت و دوستان دیگرم در جاهای دیگه به همه این جنبه های گوناگون هم از گذشته و هم از امروز توجه دارند و توجه داریم و باید داشته باشیم، و همه اینا رو در یک مجموعه، در یک کل به هم پیوسته میبینیم. بنابراین این مسکنیم ما با پرداختن به آذرگان یا جشنهای دیگری که در ماهای دیگر با نام پسوندگان برگزار می شده و امروز هم ما یاد می کنیم از هر کدام از اونا و اون جشنها رو گرامی می داریم، با توجه به اینا مثل این که ما از زندگی امروز جدا موندیم و فراموش کردیم، چون این چیزی اصلا و ابدا نیست. امیدوارم که دوستان هر چیزی رو هم تو که نوشتم جهان چون خط و خال و چشم و ابروز که هر چیزی به جای خیش نیکوست، همه این جنبه های زندگی رو، همه تاریخ گذشته، همه اسطوره ها و حماسه گذشته و بعد هم زندگی امروز و گرفتاری های زندگی امروز، همه رو در جای خودش بهش توجه کنن و از هیچ کدام غافل نمانن. درود بر همه دوستان، دیگر عرضی ندارم.
وقت برنامه امشب در اینجا به پایان رسید. از شما دعوت میکنم که برای نشست 34 شاهنامه پژوهی در تاریخ 14 دسامبر 2007 برابر با 23 آذر ماه 1386 ساعت 1 بعد از ظهر به وقت تهران و 8:30 شب به وقت سیدنی در کنار هم هستیم. به امید دیدار شما تا نشست 34. قبل از خداحافظی به دنباله داستان رستم نوشته آقای هوشنگ بافکر گوش میکنیم.
داستان‌های رستم. پشنگ این فکر را میپسندد و برای انجام این مأموریت ظریف و حساس، مردی زرنگ و بسیار باهوش را با هدیه‌های زیاد و کبکبه و دبدبه نزد کیقباد میفرستد و پیشنهاد آشتی و دوستی میدهد. کیقباد جوان تحت تأثیر نامه و گفتار زیبا و دلنشین فرستاده زیرک و سخندان قرار میگیرد و پیشنهاد پادشاه توران را میپذیرد. رستم جوان نارضایتی خود را از پذیرش زود هنگام صلح، در زمانی که لشکر دشمن منکوب شده و پشت به میدان نبرد کرده و رو به سوی توران نهاده است، نشان میدهد و بشار راجب مکر افرا و سیاه پشتار میدهد. بدو گفت رستم نه ای شهریار، مجو آشتی برگه کارزار. نبود بیشتر آشتی را نشان، بدین روز گرز من آوردشان. شایران از رستم دلجویی میکند و راشتی انتخاب میکند و دیدگاهش را عملی میسازد و به پاس فداکاری های رستم در جنگ تاج و تخت نیمروز و زاولستان را تا کرانه های دریای سند را به او میبخشد. چنین گفت با نامور کیقباد که چیزی ندیدم نکوتر زداد. نبیر فریدون فرخ پشنگ، به سیری همی سر بپیچد ز جنگ. سزد در هر آن کس که دارد خرد، به کژی و ناراستی ننگرد. ز زاولستان تا به دریای سند، نوشتیم عهدی ترا بر پرند. سر تخت با افسر نیمروز، بدار و همی باش گیتی فروز. بدین رو کابل به مهراب ده، سراسر سنانت به زهراب ده. کجا پادشاهیست بی جنگ نیست، وگر چند روی زمین تنگ نیست. سرش بیاراست با تاج زر، همان گردگاهش به زرین کمر. ز یک روی گیتی مرو را سپرد، ببوسید و روی زمین مرد گرد. کیقباد و مناسبت پیروزی بر دشمن و برقراری صلح دستور میدهد. هدایای گران و فراوان به خدمت زال ببرند و سایر سران لشکر ایران را خلعت میدهد و پس از آن با لشکر و خدم و حشم به سوی پال حرکت میکند تا به استخ مرکز و پایگاه و دربار شاهان ایران برسد. در مسیر موکل شاهانه مردم در همه جا به استقبالش میآیند و او را ستایش میکنند. کیقباد منشوری که از برقراری و آشتی و داد منتشر می کند و برای همه آرزوی بهروزی و آرامش می کند و بر این باور است که اگر پیلی بزرگ با پشی خورد با کینه رفتار کند، این بدرفتاری در حکم ستیز با دین و داد و یاری به بیداد است و اعلام می دارد که جز برقراری راستی و درستی و دوستی در گیتی نمی خواهد و می گوید که دوری نکردن از دروغ و دشمنی موجب خشم پروردگار می شود و از دید او سپاهی و شهری با هم برابرن و همه اونان لشکریان اوین. آرزو می کند که همه اونان در پناه پروردگار خردمند و بی آزار زندگی کنند و از موهبت‌های آن برخوردار شوند. در دوران 100 سالگی پادشاهی قباد زندگی مردم با شادی داد و آرامش گذشت و او پیش از مرگ از میان 4 پسرش کیکاووس را به جانشینی برمی‌گزیند و آخرین خواسته‌ها و آرزوهایش را به او میگوید و راهنماییش میکند و او را به ادامه آشتی و رعایت داد و پرهیز از بیداد سفارش میکند و او را به خوشرفتاری و نیکوکاری تشویق مینماید و سپس برای همیشه چشم از جهان برمیگیرد و به ابدیت میپیوندد. تو گرداد گر باشی و پاک دین، ز هر کس نیابی و جز آفرین. وگر آز گیرد سرت را بدام، براری یکی تیغ چیز از نیام. بگفت اینو شد زین جهان فراخ، گزین کرد صندوق بر جای کاخ. مرگ کیقباد از دید من بسیار ناگهانی بود، زیرا مدتی کمی بود که با او آشنا شده بودم و آن زمانی بود که زال و سپاه ایران برای دفع مهاجمان تورانی آماده جنگ بودند. اما افسوس که تاج و تخت کیانی تاجدار نداشت و زال می دانست که او کیست و کجاست و برای خبر کردن و آوردنش رستم را برای یافتنش به البرزگور می فرستد تا شاه آینده ایران را بیابد و پیام زال و سپاه را به گوش او برساند و از او بخواهد زود بشتابد و بیاید و سر لشکر شود و افسر و دهیم شاهی را برسر نهد که بی سر تن ماندنی نیست. من دوستم رستم را در این سفر همراهی کردم و هنگامی که او در سر راه البرزکو با کیقباد و همراهیانش روبرو شد، برای بار نخست قباد را دیدم و پسندیدم جوانی خوشرو و پاکیز خوب بود و کمی هم شوخ و سنگ. تا رستم دهان باز کرد کیقوباد هنوز پیام آشکار نشده، متن آن برایت روشن بود، اما برام شد تا اندگی سر به سر این پیام آور جوان بگذارد.